سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم. روسیه به مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی در 4 شهر سوریه حمله هوایی و موشکی کرد. دولت فرانسه خواستار حمایت اتحادیه اروپا از عملیات نظامی خود علیه گروه خلافت اسلامی شد. و رئیس جمهوری ایران خواستار ایجاد یک جبهه متحد برای مبارزه جهانی با تروریسم شد. به یک خبر فوری توجه فرمایید. نیروهای ویژه پلیس فرانسه بامداد امروز چهارشنبه برای بازداشت عبدالحمید عبود، فردی که گفته می شود مغز متفکر حملات جمعه شب پاریس است، به یک آپارتمان در حومه شمالی پایتخت فرانسه حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری ها در این حمله دست کم یک تن کشته شده است. یک منبع نزدیک به این عملیات نیز گفته که در تیراندازی در محله سندنیس پاریس شماری از ماموران پلیس زخمی شدند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از شبکه‌های تلویزیونی فرانسه گزارش داده که این تیراندازی در نزدیکی استادیومی صورت گرفته که 3 مهاجم انتحاری بمب‌های همراه خود را منفجر کرده بودند. در حال حاضر خیابان‌ها و محله‌های نزدیک به تیراندازی توسط پلیس مسدود شده است. وزیر دفاع روسیه اعلام کرد بمب افکن‌های دوربرد تو-22 این کشور روز سه‌شنبه مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهرهای رقه، مرکز گروه خلافت اسلامی و دیرالزور در سوریه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه سرگئی شویگو افسود روسیه موشک‌های کروز به سوی شهرهای ادلب و حلب پرتاب کرده است. بر اساس این گزارش مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که روسیه اهداف بسیاری در شهر رقه را هدف قرار داده است. این حملات پس از آن انجام شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو عاملان بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری این کشور را به سختی مجازات خواهد کرد. این هواپیما روز 9 آبان ماه هنگامی که از شرم الشیخ مصر عازم شهر سن پترزبورگ روسیه بود در آسمان منفجر شد و تمامی 224 سرنشین آن کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت سقوط این هواپیمای مسافربری را بر عهده گرفته است. دولت فرانسه خواستار حمایت اتحادیه اروپا از عملیات نظامی خود علیه گروه خلافت اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت فرانسه به ماده‌ای در معاهده لیسبون اتحادیه اروپا استناد کرده که هرگز تا کنون از آن استفاده نشده است. در این ماده تمام 28 عضو این اتحادیه موظف شدند به هر کشور که قربانی تجاوز مسلحانه به قلمروش شود به هر طریقی که میتوانند کمک و یاری رسانند. این درخواست پس از عملیات گروه خلافت اسلامی در پاریس در جمعه شب و کشته شدن حدود 130 تن مطرح شده است. وزیر دفاع فرانسه گفته است که پاسخ همه اعضای اتحادیه اروپا به درخواست این کشور مثبت بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود اعلام کرد که تهران خواستار ایجاد یک جبهه متحد برای مقابله با تروریسم در عرصه جهانی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی همچنین بر ضرورت یکپارچگی و تمرکز بر مبارزه با تروریست تاکید کرد و گفت منابع مالی تروریست‌ها، راه‌های دستیابی آنها به تسلیحات پیشرفته و مکان‌هایی که آموزش‌های نظامی می‌بینند باید مسدود شوند و از بین بروند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که افزایش هماهنگی با روسیه در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی نیازمند پیشرفت در حل سیاسی پایان جنگ سوریه است. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری که پس از دیدار با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در پاریس سخن می‌گفت افزود تلاش می‌شود تا طی چند هفته آینده میان دولت سوریه و مخالفان مورد حمایت غرب آتش بس برقرار شود. جان کری که به منظور ابراز همبستگی با مردم و دولت فرانسه به پاریس سفر کرده بود تاکید کرد که روسیه، ایران و آمریکا آماده کمک به برقراری آتش بس در سوریه هستند. به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که رادیو فردا را انتخاب میکنید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حملات خونین جمعه شب در پاریس نه تنها یک بار دیگر شهروندان کشورهای مختلف را حول محور انزجار از خشونت و همدردی با هم‌نوعان متحد کرد، که در میان شهروندان دنیای مجازی هم بازتابی قابل توجه داشت. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا با هم واکنش شبکه‌های اجتماعی را به حوادث خونین پاریس مرور کنیم. در میان شبکه‌های مختلف اجتماعی این بار هم وظایف توضیح شده بود. این بار هم توییتر ابزاری بود برای اطلاع رسانی سریع در مورد حادثه و پیامدهای اون، و فیسبوک ابزاری بود برای ابراز همدردی و اطلاع از سرنوشت دوستان و خانواده و نزدیکان. حملات خونبار جمعه شب در پاریس بار دیگر باعث شد که شهروندان دنیای مجازی انزجار خودشون از خشونت و امیدهای خودشون برای صلح و آرامش و دوستی رو در قالب تصاویر و پیام‌های خودشون اعلام کنن، و هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی فرصتی رو برای این کار در اختیار کاربران خود گذاشتن. و خب پیشاپیش همه این شبکه‌ها مطابق معمول رخدادهای اینچنینی توییتر و فیسبوک قرار داشتن. در این برنامه از داتکام فرین عاصمی اینجاست و با هم مروری داریم بر نقشی که شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر و فیسبوک در اطلاع رسانی در مورد حملات پاریس داشتند. سلام فرین.
سلام مهدی به تو و به شنوندگان داتکام.
فرین، چه تفاوت‌هایی استفاده کاربران از توییتر و فیسبوک داشت؟ چرا کاربران متمایل بودن از توییتر استفاده کنند و کجاها دوست داشتن که از فیسبوک بیشتر استفاده کنند؟
خب مثل همیشه توییتر یک ابزاری بود برای خبردهی و خبرگیری سریع. از همون ساعت اولیه یا دقایق اولیه که خبر حمله ها در پاریس منتشر شد، کاربران اینترنت شروع کردن به خبررسانی در توییتر و توییتر به یک ابزاری برای خبردهی تبدیل شد. اما فیسبوک هم با اینکه تعدادی از کاربران در اونجا خبررسانی میکردن، بیشتر برای همدردی و در ساعت اولیه بیشتر برای خبر گرفتن از دوستان و نزدیکان بود. کسایی که در پاریس زندگی میکردن اونجا اطلاع میدادن به دوستان و آشنایانشون که حالشون خوبه و سالم هستن، شاهدان عینی از اون چه که دیده بودن خبر میدادن. اما فیسبوک بیشتر برای همدردی بعدش استفاده شد.
اما توییتر چه امکانی رو در اختیار کاربرانش قرار میده که این همه گرایش دارن در یک همچین مواقعی ازش استفاده کنن؟
فکر میکنم همون به لحظه بودنش هست که خب این با فیسبوک مشترکه، اما چیزهای امکاناتی که داره دسته‌بندی‌های توییتره، که یک دسته‌بندی داره به اسم توییت های داغ، توییت هایی که بیشترین هشتگ رو داشته باشن و در موردشون صحبت شده باشه نشون میده، توییت های خبری رو نشون میده، عکس و ویدیو رو نشون میده، و یه قسمتی هم داره به نام لایف که مجموعه همه اینها هست.
در واقع مثلا در اون بخش توییت های خبری بیشتر توییت هایی رو که سازمان های خبری منتشر میکنن درباره یک واقعی میشه بهش دسترسی داشت، مثلا توییت هایی که خبرگزاری ها، شبکه های خبری، رسانه ها منتشر میکنن. خب ولی یکی از ابزاری که استفاده میشه برای اینکه کاربران بتونن زودتر خبرها رو پیدا کنن هشتگ هست، مخصوصا در توییتر. چه هشتگایی بود که کاربران رو راهنمایی میکرد به سمت توییت ها و خبرها در این حوزه؟
بله، در همون دقایق اول هشتگ پاریس اتک یا پاریس اتکس استفاده شد، بعد پاریس بومبینگ بود، بعد از اون زمانی که یه مقداری گذشت از اون اتفاقات اولیه و همدردی ها شروع شد با قربانیان حملات پاریس، پیس فور پاریس و پری فور پاریس هم استفاده شد توسط کاربران. یه هشتگ دیگه بود که یک کمی غیر خبری تر بود، هشتگ اوپن دور بود، که این هشتگ ابتدا از طرف کاربرانی منتشر شد که در شهر پاریس زندگی میکردن، اعلام میکردن که منزلشون نزدیک مرکز شهره یا در منزلشون بازه برای کسایی که میخوان شب رو در اونجا بگذرونن و در امنیت باشن.
یکی از آیتم های دیگه ای که من میدیدم در شبکه اجتماعی، حال مخصوصا توییتر، خیلی داغ بود، این بحث بود که حالا اگر کسانی با سردادن الله اکبر یا در پوشش اسلامی مرتکب اعمال خشونتبار میشن، این به این معنا نیست که مسلمان ها مرتکب اون اعمال شدن. این هم بازتاب داشت در خبرهایی که میدیدیم در شبکه‌های اجتماعی در مورد حوادث پاریس.
اتفاقا یک هشتگی استفاده شد در مورد این مسئله که میگی به اسم Not Muslims Terrorist، که اشاره داشت به همین مسئله که بعضی از کسایی که مسلمان بودن یا از مسلمان ها حمایت میکردن میگفتن که اگر احتمالاً مسلمانان تندروی باعث این حمله ها هستن، این نشون نمیده که همه مسلمان ها خواهان کشته شدن افراد بیگناه هستن و به وسیله این هشتگ محکوم میکردن این کار رو.
شنونده برنامه .com هستید.
خب ولی یک اشاره کردی که فیسبوک بیشتر از آن که مثل توییتر مثلا مردم پی این باشن که خبرها رو تون تون و سریع برسونن به هم دیگه، شاید تبدیل شد به وسیله‌ای برای ابراز همدردی. چه امکاناتی بود در فیسبوک که این امکان رو میداد به کاربران؟
تقریبا همون هشتگ‌هایی که توی توییتر بودن در فیسبوک هم استفاده می‌شدن. یک ابزاری بود به عنوان اعلام سلامتی که کاربرایی که در پاریس زندگی می‌کردن می‌تونستن به وسیله این ابزار اعلام بکنن که حالشون خوبه و سلامت هستن. این امکان رو فیسبوک براشون قرار داده بود به اسم سیفتی چک، که قبل از این هم در زلزله نپال و زلزله افغانستان استفاده شده بود.
و خب من یا تو یا خیلی از کاربران دیگه هم احتمالاً متوجه این شدن که ساعتی بعد از فعال شدن این امکان می‌دیدیم که دوستانمون که در پاریس هستن یکی یکی اعلام می‌کنن که در سلامت به سر می‌برن.
بله درسته، و فقط کسایی که تو اون محدوده بودن می‌تونستن که اینو اعلام بکنن و این امکان رو در فیسبوک داشتن.
یک چیز دیگه هم که در فیسبوک این روزها متوجه شدیم در یکی دو روز گذشته مخصوصاً، تغییر عکس‌های پروفایل آدم‌ها بود در همدردی با قربانیان این حادثه.
بله، فیسبوک یک امکانی رو برای رنگی کردن عکس پروفایل و تغییر اون به پرچم فرانسه، یعنی به این صورت بود که عکس پروفایل نشون داده میشد و روش پرچم فرانسه بود، سه رنگ آبی، سفید و قرمز، تعبیه کرده بود که کاربرایی که میخوان ابراز همدردی بکنن با قربانیان حادثه و حملات پاریس، این میتونستن از این امکان استفاده کنن.
این امکانی بود که قبلا هم فیسبوک گاهی ایجاد کرده بود، ولی در این حال تا جایی که من دیدم انتقادهایی هم ایجاد کرده بود که اگر فیسبوک برای حملات خشونتبار پاریس از چنین امکانی استفاده کرده، چرا چند روز قبل یک همچین امکانی رو هم برای حملات خشونتبار بیروت استفاده نکرد؟
بله دقیقا یک روز قبل حمله هایی به بیروت صورت گرفت که 43 نفر کشته شدن در این حمله ها و 10 نفر زخمی شدن. انتقاد ها به فیسبوک این بود که چرا در زمانی که این حمله به بیروت صورت گرفت امکان استفاده از این رنگی شدن پروفایل یا اعلام سلامت برای کاربران در بیروت تعبیه نشده.
یک نکته دیگه هم که فرین میخوام بهش اشاره کنیم، استفاده ای که خود مهاجمان و خرابکارها از همین شبکه‌های اجتماعی میکنن برای تروریستانی کردن. مثلا یه نمونهش رو دیدیم که همین گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش برای اعلام کردن مسئولیت حملاتی که مدعیه که اون انجام داده، از جمله همین مورد پاریس، میاد از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه، بیانیه‌هاش رو از اونجا منتشر میکنه. یا حتی دیدیم که طرفداران مثلا داعش هم هشتگ‌های ایجاد میکنن برای اینکه خبرها و چیزهای مربوط به فعالیت‌های خودشون رو منتشر.
بله اخیراً گروه خلافت اسلامی یا داعش بیانیه‌هاش رو در روی وبسایت‌هاش یا شبکه‌های اجتماعی قرار میده توی فضای مجازی. اتفاقاً در همون ساعت اولیه‌ای که حملات به پاریس صورت گرفت، من دیدم که یک سری از طرفدارای گروه خلافت اسلامی با استفاده از چند تا هشتگ ابراز خوشحالی می‌کردن از این حمله‌ها و حمایت می‌کردن از این حمله‌ها. ولی فقط به این محدود نیست. مثلا یک خبری در وبسایت فوربس منتشر شد که نشون میداد که اعضای شبکه‌ای از گروه خلافت اسلامی که در حملات پاریس دست داشتن، احتمالاً از پلی‌استیشن 4 برای گفتگو و برنامه‌ریزی برای این حملات استفاده کردن.
یعنی اون شبکه مجازی که کاربران پلی‌استیشن بین خودشون برای ارتباط برقرار کردن و احتمالاً بازی کردن دارن، الان تبدیل شد به ابزاری برای رد و بدل اطلاعات.
بله،
بین خرابکاران.
و احتمالاً از اون استفاده کردن برای برنامه‌ریزی ها و هماهنگی‌های احتمالی برای این حملات.
خب خیلی ممنون فرین که در این برنامه از دات‌کام با ما همراه بودی و کمک کردی که بررسی کنیم نقشی که شبکه‌های اجتماعی بعد از حوادث پاریس بر عهده داشتن.
خیلی متشکرم.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام@radiofarda.com در تماس باشید.